بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی وجود داره که حالا در مقدمه میشه قرار داد. من قبل از اینکه ادامه بدم بحث دیروزا، این بحث حالا شبه تفسیری است که من به عنوان مقدمه این مباحث اینجا اشاره بهش میکنم، چون ممکنه در ذیل مباحث بهش نیاز داشته باشیم. خیلی کوتاه و فشرده تفاصیلش رو دیگه اون وقت تعقیب میکنید در مباحث آینده که شاید یکی دو سال دیگه بهش برسیم، بهش مفصل میپردازیم. ببینید، یک جمله معترضه است که در مقدمه مباحث قرار میگیره، ادامه بحث های دیروز و روایات رو بعد عرض میکنم، و اون بحث اینه که ببینید، مبنای بسیاری از احکام و قوانین و مقررات فقهی که در باب تربیت خانوادگی اینا وجود داره، یکی از مبانی اصلیش همون نگاه قرآنی و دینی به عرض شود که فرزند است. خب این را باش آشنا هستی در آیات و اینها، که این نگاه چون تأثیر داره در بعضی از بحثایی که آینده میخواییم بگیم، من یک خیلی چند دقیقه یک اشاره بهش میکنم. ببینید، این نگاه قرآنی و دینی در عرض شود که در پرتوی چند مفهوم کلیدی در قرآن قابل فهم است. این نگاهی که اسلام و اصولا قرآن به بحث فرزند داره، عرض شود که این مفاهیم کلیدی که در اینجا وجود داره، این مفاهیم کلیدی است که در قرآن شما اونا رو ملاحظه میکنید. عرض شود که یک مفهوم کلیدی اینه که فرزند، البته این نگاه نسبت به خیلی نعمتهای دیگه دنیا هم هست، یکی اینه که عرض شود که این فرزند برای انسان نعمته و عون است که در بعضی از آیاتون آمده، و مفهوم دیگرم این است که زینت هست، و مفهوم دیگرم این است که فتنه است، هر شود که و مفهوم دیگرم این است که باقیات و صالحات و مفهوم دیگرم عداوت. این پنج تا مفهوم کلیدی است که اصولا در ارتباط با دنیا اون نگاه و منطق دینی اون را افاده میکنه. در خصوص فرزند هم وقتی ما در آیات و روایات بریم اینه. من الان بحث تفسیری جامعش رو نمیخوام اینجا عرض بکنم، چون هر کدام از اینها آیه‌ای داره و اون آیات هم نکاتی داره. فقط خواستم عرض بکنم که بنیاد اون چه که حالا ما در آموزش ها یا بعدها در تربیت خانوادگی میگیم، این نگاهی است که عرض شود که اسلام در قالب این مفاهیم مطرح کرده که فرزند نوعی نعمت هست. این که در هم روایات آمده هم در قرآن تعبیر آون و اینها که میاد که یمدت کن به اموالم و بنین، که امداد میکنه شما، در واقع همون نعمت هاییست که یک منافعی را عاید انسان میکنه. این یک مفهومه که در قرآن، که همون مفهوم امداد و آون و نعمت و اینهاست. یک مفهوم هم داره در قرآن که زینتون لکم، که اینم در آیات اومده. حالا آیاتوناشو بعد دیگه خودتون پیدا میکنید اینجا مینویسید، چون من بحث الان استطرادی دارم به این اشاره میکنم، بحث اصلیم نیست. که در واقع اونجایی که میفرماد یمدت کن به اموالم و بنین، اون به اصطلاح نیازهای اولیه و پایه رو بهش توجه میکنه. زینت که میگه یک چیزهای ثانوی و به اصطلاح لذت‌های یک درجه ظریف‌تر و لطیف‌تر رو بهش اشاره میکنه. این وضعی است که اصولاً فرزند هم یاور انسانه در حوزه ها، کمک و کار و زندگی اونها، و هم این که زینتی است که مایه ابتهاج انسان میشه و زندگی رو لطیف و ظریف میکنه. و این به لحاظ ذاتی، از لحاظ ارتباطش هم با اون مسائل تکلیفی و مسئولیت انسان، فتنه است که مایه آزمون و اینهاست، که معلوم مفهوم فتنه عرض شود که در اینجا به معنی همون آزمون و وسیله آزمایشه. این فتنه گاهی در مسیر درست به کار میره، میشه باقیات و صالحات، گاهی هم میشه که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم. توجه کردید؟ و این شکلی است که اینا مفاهیم کلیدی است که در باب فرزند آمده که نتیجه همه اینها در واقع میشه همون عرض شود که در منطق قرآن میشه همون مسئولیت که انسان در برابر لتسألن یومئذ عن النعیمه، که انسان در مقابل اون مسئوله و در رساله حقوق هم اولین چیزی داره که فعلم انک مسئول عما ولیته، تو مسئولی در مقابل اون چه که به سپرده شده. این در واقع یه نگاهی است که به کل دنیا هم همین نگاه رو داره، ولی در مورد فرزند که عرض شود که مبنای حالا بحث آینده ما هست، این نگاه قرآنی است. حالا این بحث رو دیگه خودتون با تکمیلش کنید دیگه، من چون الان مستقیم آیاتی که امداد داره، یک دسته از آیات یمدد کن به اموال و بنین، زینت هم در مورد کل دنیا داره هم در مورد اموال و اولاد داره، اموالکم و اولادکم زینتون لکم، و عرض شود که فتنه هم داره که آیه عرض شود که اونم باز داره اموالکم و اولادکم فتنتون لکم، یک تعبیر اینجوری داره، آیه شریفه است. حالا آیه شنا رو دیگه میبینید خودتون. اینم که آیه باقیات و صالحات قبلش رو بخونید، انما اموالکم و اولادکم فتنه، همین آیه است، فتنتون لکم والباقیات الصالحات خیر عند ربکم و خیر ثوابا و خیر عملا، مثلا اینجور که بعد از فتنه میگه باقیات الصالحات، همین فتنه میتونه در مسیری بره که بشه باقیات الصالحات. و عرض شود که میدونید باقیات الصالحاتی هم که میگن، یک نگاهش به برزخ، نگاهش به قیامت و بعده. در برزخ هم باقی میمونه، یعنی بعد از قطع حیات انسان آثارش باقی میمونه، همونطور که در روایات داره. اینم که عداوته، اگرم در مسیر درست نباشه اونها دشمن شما میشن وقتی که در مسیر درست قرار نگیره، که این آیه عدو و اینها حالا نکات خوبی داره که نمیخوام الان وارد اون بشم. جالب اینه که این نکته خیلی زیباییه در این آیه شریفه ای که ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. چه سوره‌ایه؟ سوره قرآنه. بله بله، من تازه هم دیدم و الان باز یادم رفت. بعدش داره که و ان تعفو، بله یکی از سوره مسبحاته، همون تقابونه، سوره تقابونه. آره تقابونه، به اینجوری بزنیم، من تازه اینا سوره تقابونه ظاهره. بیارید هم نداره ما که منع نکردیم، بله حالا اگر گاهی همش نیاز میفته. جالب اینه که حالا اینم در عرض بکنم، بعد بلا فاصله بعد از این آیه ادامه آیه یادتونه، این فرق شیع و سنی تو همینه، حالا اگر اینجا چند تا سنی بودن اینا رو همه رو میخوندن. هر شد که بله میگه که فحذروهم و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم، همچین چیزی است که بلا فاصله بعد از اینکه میگه اینا دشمن شما هستن، باز تاکید بر عفو و بخشش و گذشت میکنه. نکته جالبی داره که یعنی حتی اونجایی که آدمهای نابابی هستن و ممکنه شما را به گمراهی و گناه بکشونن، بازم میگه فضای خانواده و تعامل و فرزند اینه که ان تعفو و تتقو، ان تعفو و تصفحو و تغفرو، بازم تاکید بشه میکنه. این از نکات ظریف این آیه شریفه است که احتمالاً در سوره تقابل باشه. این در واقع وقت نگاه قرآن به فرزند روی این 5-6 تا مفهوم کلیدی استوار شده و اینام یک سیستم داره، یک نظام داره دیگه، به هم پیوسته است. یعنی 5-6 تا مفهوم کلیدی درباره فرزند در قرآن، بعدم وقتی اینا رو کنار هم بگذاری تو یک سیستم قرار میگیره. اینا عرض شود که ممد شما هستند، زینت شما هستند، و این ممد و زینت ها مایه آزمون شما هستند، چون همه نعمت ها آزمونه، ممدند و زینت، و هر دو اینها به دلیل اینکه با تو خدا در اختیار تو قرار داده و عرض شود که جزء نعم این دنیایی است، همه اینها میشه فتنه. فتنه هم همیشه یا میره به سمت باقیات صالحات یا به سمت این که عدوان لکم میشه و مایه خسارت شما میشه و عرض شود که میشه خیلی چیده. اون آیه شریف هم که شأن نزول این آیه رو میدونید دیگه، همون تقابل، احسنتم، ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم فاحذروهم. شأن نزول این آیه رو که میدونید، هر که میدونه بگه، شما که میخواید مفسر بشید باید خیلی این رو برای شما به خصوص این باید برید کار بکنید دیگه، یعنی کل این 5-6 مفهوم آیاتش رو پیدا بکنید، بعد چطور اینا با هم ربط پیدا میکنه و یه نظام و از شما سیستم در واقع منطق قرآن در باب اولاد میشه که حالا تفاصیلش هم دیگه خودتون میتونید ادامه بدید. از شاید که عجیبه که شأن نزولش رو نمیدونید. بابا شما منبر رفتید چی کردید؟ اینا که جزه اجته شأن نزولش چی؟ اینه که شأن نزولش اینه که جنگ شد، حالا یکی از جنگ هاست یا احزابه یا یکی از این جنگ هاست، یه دی نرفتن، بعد پیغمبر فرمود چرا نرفتی؟ گفتن این زن و بچه همون ویلمون نکردن، گفتن گریه و زاری و آه و عشق و ناله که ما نمیتونیم فراق شما رو تحمل بکنیم. اون وقت قرآن اومد که عدوان لکم، و این از زیبایی های چی هست که هست شود که با این که رو دوستی نمیگذاشتن اینا برن جنگ، ولی قرآن میگه روح این دوستی دوستی نیست، روحش عداوته، دشمنیه با شما. اون وقت در واقع اصلش هم برمیگرده به این که خود شخص در واقع این نعمت را درست ازش بهره نبرده، نعمت با در مسیر خدا قرار بگیره، قرار نداده، شده دامی برای این که از مسیر خدا باز بمونه. فحذروهم، ولی باز داره که ان تعفو و تتقو، میگه که در این حال برخورد شما با هوشیار باشید، بر حذر باشید که تو این دام نیفتید، یعنی محبت فرزند شما را از مسیر الهی چی نکنه، نعمتی که با در راه خدا استفاده بشه در مسیر غیر صحیح قرار نگیره. ولی در این حال عفو و بخشش و اینها در اینجا مطرح شده. این نگاهیه که در واقع این نگاه هست که اون وقت برای انسان در قبال فرزند مسئولیت میاره. این مسئولیت همونیست که در رساله حقوق آمده، در رساله حقوق امام سجاد آمده که فعلم انک مسئول عما ولیته علیهم من حسن الادب، و همینجور در رساله حقوق داره. خیلی اون رساله هم اونجا جالبه، میگه حضرت فرمود که اولین چیزی که در و اما حق ولدک علیک فعلم انک مسئول عما ولیته، اولین حق اونا اینه که تو بدانی، یعنی نگرشت به اونها نگرش مسئولانه باشه. خیلی جالبه که اولین حق فرزند میگه اینه که نگاهت نگاه مسئولانه باشه. این نگاه مسئولانه مبتنی بر همین منطق قرآنی است که روی این 5-6 تا واژه اصلی استواره. این واژه ها در کنار هم یک منطقی را افاده میکنه که نتیجهش مسئولیته که در رساله حقوق آمده. و عرض شود که این را دیروز در مقدمه عرض بکنیم، من دیگه به وضوعش اکتفا کردم، عبور کردم. در واقع قبل از این که حالا ما در عرض شود که وظایف آموزشی خانواده وارد بشیم که در این فصل سوم مورد بحث ما هست، یک مقدمه ای را میشه آورد که در واقع منطق قرآن را تبیین بکنیم به شکل اجمالی و نتیجهش اون مسئولیته. یعنی در حقیقت پدر و مادر عرض شود که در قبال فرزندها عرض شود که نوعی مسئولیت دارن، چون سرنوشتشون به هم گره خورده و چون نعمتی است که خدا به او داده و منافعی به او میرسه. هر نعمتی که خدا به کسی بده و منافعی از او عاید اون شخص بشه، اون متنعم بشه، این مسئولیت میاره. این منطق قرآنه و فرزندم یکی از همین چیزاییست که به صورت ویژه مورد تأکید قرار گرفته. گرچه لتسألن یومئذن عن النعیم و کلیس، اما این نعمت به صورت خاص موردش قرار گرفته که نتیجهش اون مسئولیته. و در خود قرآن هم نتیجه این مسئولیت اومده در قالب همون قو انفسکم و اهلیکم نارا، انفسکم و اهلیکم نارا، که در مورد جامعه و دیگران هم همیشه آدم این مسئولیت رو داره، ولی به صورت مؤکد و ویژه راجع به اهل مطرح شده که البته بخشی از اهل و در حقیقت چی هست. البته حالا این که اهلی کم اینا رو حالا میشه تفاصیل اینا رو بعد ببینیم. من از نکات خیلی کلی و سریعی دارم عرض میکنم، اگر کسانی بخوان تو کارهای قرآنش کار بکنن باید برن کار بکنن دیگه، مفصل چی داره. این اهلی کم حداقل دو جور میشه تفسیر موسع و مزیق ازش کرد. گاهی اهل که گفته میشه مقصود همون همسر و فرزندانه، ولی گاهی اهل که گفته میشه این مقدار تعمیم داره، یعنی عشیره و خیشان و اقوام اینها رو میگیره. عرض شود که در این آیه هم هر دو احتمال داره، ولی قد متیقن و مصداق بارزش همون فرزندانه، همسر و فرزندانه، که همین که میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، این در حقیقت مبتنی بر اون منطقه و بر اساس اون مسئولیتی است که خدا در قبال اونها بر دوش انسان گذاشته. گرچه این مسئولیت اجتماعی هم انسان در قبال دیگران داره، ولی این مسئولیت مؤکدتره و به صورت ویژه در قرآن و همینطور روایات و احکام بهش توجه شده. یکی از این مسئولیت ها طبعا اون مسئولیت های عرض شود که آموزشی است که قراره که در این جلسات انشاءالله مورد بحث قرار بدیم. خب گفتیم که طبق اون ترتیب های ما این بله باب سوم هست که در کتاب تعلیم و تعلمه، که عرض شود که وظایف چی بود؟ عنوانش چی دادیم دیرون؟ نه، بحث باب سوم این بود که بله چی؟ آره، باب سوم بود که کسی که یجب او یستحسن منه تعلیم، عواملی که بر اونها و تعلیم واجبه. من یجب علی او یستحب علی التعلیم. این باب سوم، یعنی بعد از اینکه انواع علوم رو گفتیم و از شبد که و حکم تعلیم اونها رو ذکر کردیم و بعدم بحث وظایف معلم و مربی رو گفتیم، حالا کسانی که باید تعلیم بدن و وظیفه تعلیم بر دوششون قرار، این باب سومه. در این باب سوم فصل اول ابوان بودند، والدین بودند، که در اینجا گفتیم که ما ادله ای که تکلیفی را بر دوش والدین میگذاره، تکلیف آموزشی را بر دوش والدین میگذاره، اینا رو داشتیم بررسی میکردیم. که ابتدا گفتیم که دلیل اول اون روایات تأدیب بود، اینا رو داشتیم بررسی میکردیم. این روایات تأدیب دیروز عرض شد که دو سه تاشو خوندیم دیگه، بله دو تا سه تا، چند تا روایت خوندیم دیروز؟ سه تا خوندیم یا چهار تا، حالا الان عرض میکنم. این گفتیم جلد چندم وسائل، جلد 15 ابواب احکام اولاد، باب 82، یک روایت در 82 بخوندیم و سه روایت هم درسته در 83 خوندیم که شد چهار روایت. اون جلد بهاره من دیروز اشتباه گفتم، 104 بهاره جلد، این روایات احکام اولاد در وسائل همین جلد 15 هست که آدرسی که دادیم، جلد 15 است ابواب احکام اولاد. در عرض شود که در بهار جلد 104، 104 بهاره ابواب احکام اولاد، اون صفحه مثلا 100 و اینا 100 خورده هست. و عرض شود که در مستمسک هم جلد، بله جلد 12 هست، سارن مستمسک هم جلد 12 هست، مستدرک دیگه، مستمسک گفتم، مستدرک وسائل هم جلد 12 هست. عمده این روایات اینجاست و ارشاد که ما چهار روایت رو خوندیم. در این روایتی که خوندیم که یک روایتش معتبر بود، داشت که فعدبه و بعدبک، در اون روایت باب 83 هم عرض شد که روایت 4 بود و روایت 5 این و روایت 6 هم میخواستیم بخونیم که حالا تمام نکردیم و روایت 6 که بعدی هست. این روایتی که خوندیم روایت اول معتبر بود. دلالت اینها از لحاظ وجوب و حکم اینا باز بر میگردیم، هنوز یک دور روایات رو میبینیم مرور میکنیم مجددا بر میگردیم بهش، یعنی ویژگی های حکمی اینها که چی ازش استفاده میشه دلالت های دقیق ترش رو بر میگردیم یک بار. روایت 6 هم اینه. پس روایت 6 باب 83 اینم روایت عرض شود که مرفوعه ایست که سند نداره. مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاق از کتاب محاسن نقل کرده، محاسن برقی. البته محاسن برقی خودش هم الان کتابی است که چاپ جدیدم شده، مکارم الاخلاق هم همینطور، هر دو اینها الان چاپای جدید خوبی داره. این روایت هم باز از امیرالمؤمنین نقل شده در مکارم الاخلاق از محاسن برقی نقل شده که ارشد احمل سبیه که حتی یعطی علیه 6 سنین، ارشد تحمل بکن، ارشد که حالا احمل یعنی تحمل بکن یا رهاش بکن، یعنی ارشد که حمایتش بکن مثلا، یه همچین معنایی داره، تا اینکه 6 سال بر او تمام بشه. ثم ادبه عرض شود که فل کتاب 6 سنین. کتاب میدونید یعنی چی دیگه؟ بله؟ آره، کتاب این اصطلاح خاصیست دیگه که یعنی مکتب خانه هایی که ما داشتیم تو عربی بهش میگن کتاب. ثم ادبه فل کتاب 6 سنین و ثم ضمه الیک 7 سنین فعدبه به ادبک، که در مورد هر دو دوره 7 ساله بعدی تعبیر تعدیب آمده، منتها یه جایی داره که ادبه فی الکتاب و یه جایی داره که ضمه الیک فعدبه به ادبک فان قبل و صلوه و الا فخلع. اینم عرض شد که روایت دیگری است که طبعا سند نداره اما تعبیر تعدیب در هر دو 7 سال آمده، هم 7 سال دوم هم 7 سال سوم. عرض شود که روایت بعدی حالا تعبیر تعدیب درش نیست، همین 3-7 سال را آمده که از پیغمبر نقل شده در همون مکارم الاخلاق روایت 7 اونم میبینید الولد و سیدون 7 سنین، عبدون 7 سنین و وزیرون 7 سنین که روایت مشهوره است، متا این با این تعبیر سندش معتبر نیست، گرچه اصل محتوا در یک روایتش معتبره، بقیه هم دیگه چون یک روایت معتبر داشت دیگه همه اینا تعاضد میکنند و مجموعا یه مفهوم دینی خوبی را افاده میکنه. روایت دیگری هم که باز در اینجا هست روایت 8 همین بابه که اینم باز از مکارم الاخلاق بدون سند هست. لئن یؤدب احدکم ولده یا ولده خیر له من ان یتصدق بنصف صاع کل یوم، اگر فرزندش رو درست تأدیب بکنه از تصدق هر روز برای او، از این که به نصف صاع هر روز تصدق بکنه ارزشش بالاتره، یعنی ثواب او بیش از اینه که مقید به تصدق و انفاق هر روز باشه. روایت عرض شود 9 هم باز از پیغمبر اکرمه بدون سند و مرفوع است که اکرم اولادکم و احسن و آدابهم یغفر لکم. اینا روایت مشهوری است که وارد شده که اینجا هم داره احسن و آدابهم. در اون روایت داشت که تأدیب بکنید و ادبه، اینجا داشت که احسن و آدابهم. این عرض شود که 5-6 روایتی که در این باب هست. تا اینجا با اون چه که ملاحظه کردید دو سه تا نکته را حتما توجه کردید. یک روایتش معتبر بود که 2-7 سال داشت و بقیه روایات هیچ کدام سند معتبری نداشت، مگر اون مبنای آی بروجردی که 2 روایت مرحوم صدوق میگفتیم چون نسبت جازم داده معتبره، بقیه روایاتش این. پس منم یک روایتش معتبره، 2 روایت هم بنابر بعضی مبانی معتبره، بقیه روایات همین میشه مؤید و معاود این مضمون، ولی اصل قصه دیگه ثابت میشه که وظیفه تأدیبی رو قرار داده، در تأکید کرده بر
در 7 سال دوم و در بعضی در 7 سال سوم هم آورده و بعضی هم که مطلقه. این دست تقسیمش در واقع این روایات به لحاظ تأکید بر تعدیل اینطوره. روایاتی که تا به کنون خوندیم بعضی از شود که این توائف این روایات اینطور میشه از این حیث، بعضی تعدیب مطلق را آورده که میگه احسن و آدابه هم، و بعضی از شود که تعدیب در 7 سال دوم آورده و بعضی تعدیب در از شود که 7 سال دوم و سوم آورده. این سه نوع از شود که بیانیست که در این روایات آمده. این پس 5-6 روایت در باب 83 بود، از شود که یک روایت هم در باب 82 بود که روایت معتبره بود. البته در همون 82 اون روایت اولش هم که ما حالا اون مرفوع است اونها نخوندیم، اونجا تعبیر تعدیب نداره ولی تعبیری داره که و الزمه نفسک 7 سنین، میگه او را ملازم خودت قرار بده. این ملازم قرار دادن هم در واقع میشه جزء همین روایات تعدیب قرار داد، ولی اینکه ملازم قرار دادن که موضوعیتی نداره، مقصود تعدیبشه، یعنی تأثیر بذاری او را پرورش بدی. ولی از اون روایت اول باب 82 هم که سندش از 2-3 جهت اشکال داره میشه جزء اینا به حساب بیاد، تعبیر تعدیب نداره بلکه ملازم قرار دادن داره. این ملازم قرار دادن خودش به اصطلاح کنایه از همون تعدیبه، مستقل صرف این که همراه باشه که مقصود اینه که همراهی و مصاحبتی که در او اثر بگذاره. ولذا اون روایت اول باب 82 هم جزء همین ها بیاد مطابق با یک تعبیر کنایی. چون حالا ما وارد این شدیم دیگه روایتش جمع میکنیم و تو اون بحث های بعدی هم دیگه مفیده دیگه این جمع این روایات. این
بعض روایات
الاولا فی ای باب؟
الاولا که ذکر نه رقم 1 یعنی المعتبره الاولا.
نعم يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام. نعم
وفيها صفة المخاطرة يعني من هذه الطبيعة حتى يأتي
له 6 سنين
بخلاف بعض الروايات كرقم 3 التي مثلا يمرض الصبي 7.
بله
هذه
بله. فيها جهته بله فيها جهته ان شاء الله بعدا تأكيد میکنیم که چه جهتی داره. بله ان شاء الله بعدا اینو قبلا هم تو بحث‌های دیگه گفتیم که این وظیفه مباشری نیست. توجه کردید؟ ممکنه که بالمباشره یقوم به هذه الوظیفه الوالد و ممکن ان یوکل شخص آخر فی العمل به هذه الوظیفه. این نکته این اینه، ما این روایت ها که جمع بکنیم شاید 10 تا 15 تا بحث در ذیل اینا بیاریم، یعنی نکات زیادیه که انشالله بهش اشاره میکنیم اگه بیشتر نشه. البته باب 86 تعدادی هم از روایات در باب 86 آمده که باز ملاحظه بفرمایید. روایت اول باب 86 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن عیسی عن یونس عرض شود که عن درست ابن منصوره که یکی از رواته و معتبرم هست. انا ابو الحسن موسى عليه السلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ما حق ابني هذا. بچهش همراهش بود، گفت که حق این فرزند بر من چیه. این روایاتی که اینجا میخونیم تعبیر حقی داره، اونجا تعبیر وظیفه داشت اون روایات قبلی که وظیفه اینه که تعدیب بکنی یا اکرام کنی. اینجا میگه که حق او چیست بر تو. حضرت میفرماد که تحسنو، هم توحسنو میشه هم تحسنو، درسته تحسنو اسمه و ادبه و ذعه موضع حسنا، نام نیکو بر او قرار بدی و نیکو او را ادب کنی و او را در جایگاه مناسبی قرار بدی. در بعضی از روایات دیگه من دیدم سابق که داره که اینجوری است تعبیر، تحسنو اسمه و ادبه و تذعه موضع حسنا، صيغه مضارع داره ولی اینجا فرق کرده، تو حسن و اسمه و ادبه، بعد میگه وضعه موضع حسنا. حالا تعبیرش تو فرق داره، جای امر جای مضارع، ولی اینا رو به عنوان سه تا حق فرزند قرار داده که نام نیکو که روایات معتبر زیادی در باب نام نیکو داریم در همین ابواب احکام اولاد بعد میبینید، و یکی هم تحسین الادب، یکی هم اینه که تزه و موزن حسنا. تزه و موزن حسنا چرا؟ ان یختار ام من جیدن، چرا؟ اون فی حدیث آخر ممکنه که امروز هم میخونیم اون را عرض شود که بله؟ نه حالا اون تعبیری نه 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 اتفاق این داره، بله میگه این از نکات زیبای اون روایت سکونی، روایت هفته که میخونیم، قبلا هم یه بار دیگه من نکاتی از اون روایت براتون عرض کردم که در اونجا داره میگه که حق فرزند چیه، میگه که ان یستفرح امه، یا ان یستفرح امها، میگه از شود اونجا البته یستفرحه یعنی اکرامه، انتخاب مادر، حالا اون رو یادم نمیاد، اون اکرامه، یستفرحه یعنی اکرامه، حالا اون نکته ندرسته، اونی که تو اون روایت داره اینه، حالا اون روایت بعد میخونیم، اینو تمامش کنیم. این زعه و موزن حسنا دو جور معنا شده، معنای عام و خاص داره. بعضی گفتن که زعه و موزن حسنا یعنی شغل مناسب براش پیدا کن، کار مناسبی براش، این اصطلاحیه، تزعه موضعا حسنا یعنی یک کار مناسب براش پیدا کنه، ولی بعضی هم مطلق میگیرن یعنی یه جایگاه مناسبی برای او پیشبینی بکنه، یعنی جوری چه بکنه که فرد جایگاه مناسبی داشته باشه، بیشتر حالا این جایگاه در واقع اقتصادی اجتماعیشه که در روایت بهش اشاره کرده و اینم نکته جالبی است. بله بله، یعنی جایگاه مناسبی برای او پیشبینی بکنه و اون چه که لازمه برای اینکه این یک وضع مناسبی داشته باشه براش تمهید بکنه. عرض شود که بله یعنی یعنی جوری تربیت بشه که جایگاه مناسبی داشته باشه دیگه. بله همینه. بله خب این روایت هم در اینجا باز تأدیب داره. اینجا این روایت از سندی بنابر نظر آقای خویی سندش معتبره، ولی به نظر ما سندش معتبر نیست. علتش هم بله علتش هم محمد ابن عیسی ان یونسه. بله اینم بارها در بحث‌های فقهمون عرض کردیم، فقط به اختصار و اشاره عرض می‌کنم. اینجا محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم در بعضی نسخه داره ان ابی ان محمد ابن عیسی، در بعضی نسخه ان ابی هم نداره، فرقی هم نمیکنه، چون ما چه ان ابی باشه نباشه، چون پدر علی ابن ابراهیم رو معتبر میدانیم، روایت تا اینجاش معتبره، برای اینکه اگر علی ابن ابراهیم مستقیم از محمد ابن عیسی نقل بکنه پدرش نباشه که خوبه، اگرم پدرش واسطه باشه باز پدر ایشون هم بنابر اون چه که ما استدلال کردیم در جای خودش موثوق و به هست، ولی ذات تا اینجاش مشکلی نداره. اما بعدش داره محمد ابن عیسی ان یونس، این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید الیقطینی، این اسمش اینه، محمد ابن عیسی عبید یقطینی، که در خیلی روایات هم این شخص قرار گرفته، محمد ابن عیسی میسبن عبید الیقطینی. این آقا عرشبت که چرا این سه تا قول اینجا وجود داره نمیگم، چراش یک روز یک جلسه میخواد یا دو جلسه میخواد، در جای دیگه هم تو فقه بحث کردیم، ولی نتیجه اون بحث رو عرض میکنم، بحث رجالی. یک نظر این است که محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی ضعیفه، ولا یعبأ بهی، که شاید در تنقیح المقال اونها این نظریه پذیرفته باشه، شاید این یک نظره. نظر دوم اینه که معتبره و به روایاتش عمل میشه که نظر آقای خویی است در موجم، موجم رجال الحدیث. و یک نظرم قول به تفصیله که ما عرض میکنیم و اون قول به تفصیل اینه که ایشون معتبره، اما روایاتی که ایشون از محمد بن عیسی از یونس بن عبدالرحمن نقل میکنه، این روایات ما یک خللی درشه که نمیتونیم عمل بکنیم. چراش دیگه جای خودش. ما این نظر رو داریم و اون وقت رو نظر ما چون محمد بن عیسی از یونس نقل میکنه این روایت اعتبار نداره، اما رو مبنای آقای خویی این روایت معتبره. چرا حالا ما قائل به این تفصیلیم دیگه جای خودش. در سابق نمیدونم تو قضا اونها بحث کردیم، فعلا که حوصله نداریم وارد اون بحث بشیم، اگه وقتی لازم بود داره جای دیگه. بله؟ وقت این اسناد زیادی هم هست که اینجوره محمد بن عیسی یونس. البته جایی هم داریم که محمد بن عیسی از یونس نقل نمیکنه، ما اون روایاتش رو قبول میکنیم. به هر حال این روایت البته روایت خیلی قشنگیه، آدم دلش میخواد سندش رو معتبر کنه دیگه. روایت خیلی شد. اینجا هم باز از وظایفی که قرار داده به عنوان حق، میگه حق او این است که تحسن اسمه و ادبه. اینجا تحسین الادب آمده. پس بنابراین در این روایات، اینم از اون روایاتی است که مطلقه دیگه، از طایفه اولا میشه که تأدیب مطلق داره. در همین باب بله نه دیگه، حالا تو این باب دیگه روایاتی هست مربوط به این بحث ها، ولی فعلا داریم روایاتی که تأدیب را میگه بحث میکنیم. بله در بله یک روایت هم در باب در همین ابواب احکام اولاد، باب 22، چندین باب قبل از این باب، باب 22 هست، صفحه 122، باب 22 از ابواب احکام اولاد، حدیث اوله. ببخشید این حدیث اول نیست، حالا بیداش کنم بریم کدوم حدیث بود. باب 22 یادداشت نکردم، حالا ببینم پیداش میکنم. همین باب 22 حدیث آخر، آخرین حدیث، حدیث هفته. اینم روایت احمد ابن فهد در عدت و دائی، اینم مرفوع است. قال رجل یا رسول الله ما حق ابنی هازا. عرض شود که اینجا همون که گفتم تعبیر عوض شده، تو حسن و اسمه و ادبه و تضعه موضع حسنا. البته این روایت که با تعبیر تزعه آمده و از در عدت و دائی نقش شده، عرض شود که اون روایت در کافی، بله این روایت با اون یکیه، برای اینکه قاعدتا فروع کافی و تهذیب از همون عدت و دائی نقش کردن. بله این روایت روایت جدیدی نیست، گرچه در باب دیگه ای از عدت و دائی نقش کرده ایشون، اما ظاهرا خود کافیون ها از عدت و دائی نقش کردن و لذا این با همون روایت قبلی یکی میشه. این تعدادی از روایاتی که تعبیر تأدیب آورده. یکی هم اون روایت رساله حقوق هست که در رساله حقوق امام سجاده، که فعلم انک مسئول عما ولیته من حسن الادب، میگه تو متولی خوب ادب کردن اونها هستی. اونم یه روایته. راجع به رساله حقوق ما سند معتبری برای اون تصحیح کردیم که اونم یه جایی بحث کردیم، حالا وارد بحث سندیش نمیشیم، ولی اون هم یه روایت معتبره ایست. رساله حقوقی سند معتبری میشه براش تصحیح کرد و در اونجام که مسئولون اما ولیته من حسن العدب، و عرض شود که اونم روایت دیگری میشه. اینجا این مجموعه مثلا ده دوازه روایتی که در باب تأدیب فرزند آمده، عرض شود که بعضی روایت هم که حالا الزمه نفسک بود که اونم به نحوی حالا به تعبیر کنایی و اینها جزء همین گروه قرار می گرفت. این مجموعه روایاتی که در بینش مسلم یک روایت معتبر بود، دو روایت هم بنابر بعضی مبانی معتبر میشد، این روایت هم بنابر بعضی مبانی دیگه معتبر میشه، ولی مجموعا آدم مطمئن دیگه به صدور سندی و وثوق سندیش آدم اعتماد داره. یکیش که معتبره، بقیه هم این مجموعه واقعا هم دیگه رو تعاضد و تأیید میکنه. خب حالا این مجموعه روایات که حالا بعضیش مطلقا وظیفه تأدیب رو آورده بود، بعضیش در یک مقطع خاص یا در دو مقطع ذکر کرده بود، این مجموعه روایات که سندش علل اصول دیگه کلیت قضیه درسته، باید ببینیم که دلالتش چیه و چه ربطی با بحث تکالیف آموزشی پدر و مادر داره، که انشاءالله هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.